بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 315 سطر 13 و مما یبین ذلک ان المقصور علی الحرکت المستقیمه بالمستدیره یختلف علیه تأثیر الاقوى والاضعف و اذا تلف ذلک فظاهر ان القوی متابع و ضعیف موافق. بحث در اثبات مبدا حرکت طبیعی برای هر جسمی داشتیم. بر این مدعا دلیل اقامه کردیم. بعد بحث مطلقی رو که شروع کرده بودیم تفصیل دادیم، یعنی حرکت مکانی رو از حرکت استدارهی جدا کردیم تا بحث در حرکت مکانی انجام شود و به بحث در حرکت استدارهی بعداً بپردازیم. در وقتی که حرکت مکانی رو از حرکت استدارهی جدا کردیم، دلیل دیگری اقامه کردیم که دلیل دوم بر مدعای ما به حساب میامد. حالا الان میخوام دلیل مجزایی رو مطرح کنیم که دلیل سوم به حساب میاد و این دلیل سوم هم باز مربوط است به حرکت مکانی. البته قبلا اشاره کردیم که این دلایل علاوه بر این که برای حرکت مکانی هستند، برای حرکت استدارهی هم هستند. گفتیم که و این کان المکانی و الوضعی فی مذهب البیان واحدا. در قبل این مطلب رو گفتیم که هر دو رو با یه روش اثبات میکنیم، ولی قرار الان بحث ما در حرکت مکانی باشه، نه اینکه این دلیل اختصاصی به حرکت مکانی داره. وضعی همون استدارهیه. بله، هم منظور از استدارهی همون استدارهی وضعیه. بله بله، استدارهی ممکنه استدارهی مکانی هم باشه. مثلا شما توپ رو قلب بدید روی یک مکان، روی مثلا زمین، این استدارهی هست، مکانی هم هست. رو دایره هم حرکت کنه استدارهی مکانی میشه. بله، اما اگه دور خودش به چرخی میشه استداره وضعی. حالا شما به استداره رو به هر معنی بگیرید، چون عرض کردم فرقی نمی کنه. همه این انهای مختلف حرکت ها با بیان واحد اثبات میشه که مبدع دارن، همه شون مبدع دارن. حالا ما الان کدوم رو داریم بحث میکنیم؟ الان ایشون میگه مستقیم و مستدیر، هر دو رو مطرح میکنه، یعنی تصریح میکنه به چه حرکت مستقیم باشه چه حرکت مستدیر باشه. مستدیر هم میتونید به همون صورتی که خودتون فرض میکنید فرض کنید که یه انسانی رو محیط دایره را بره که این حرکت استدارهی هست ولی حرکت وضعی نیست. میتونید هم فرض کنید که سنگ آسیا داره خودش بچرخه که این هم حرکت استدارهی هست هم حرکت وضعی است. علی حال چون دلیل در همه اینها جاری میشه، شما هر کدوم از اینها رو اراده کنید فرقی نمی کنه. حالا مستدیری که در اینجا گفته، بگید همون مستدیریست که خودتون میگید یا مستدیریست که شامل وضعی میشه، از میکنم هیچ کدوم اینا فرق نمی کنه. خیلی الان لازم نیست بحث کنیم که مراد از مستدیر چیه. خود ایشون تعبیراتش رو مواظبه. مثلا اونجا که بگه حرکت وضعی میگه حرکت وضعی، اینجا که میگه حرکت مستدیر و اسم وضعی نمیبره، پیداست همونی رو میگه که در ذهن شما خطور کرده. ولی میخوام عرض کنم فرقی نمیکنه، خودش هم میگه، بعدش هم اشاره میکنه، بعدم اشاره میکنه، بعدم که وارد حرکت مستدیر میشه، یعنی وارد حرکت وضعی میشه، بازم اشاره میکنه که همون حرفای قبلی ما کافیه. با وجود اینکه شروع میکنه به مطلب بعدی میگه همون حرفای ما کافیه. گفته میشه، بله، حرکت استداری بر بعضی هم گفته میشه مطلقه، یعنی هم حرکت روی محیط دائره است، هم حرکت دائره دور خودش یا کره دور خودش، به هر دو مستدیر گفته میشه. منتها اونی که دور خودش میچرخه حرکت وضعی تقریبا براش رایج‌تره. خب دلیلی که الان میخواد اقامه کنه که من اینو دلیل سوم قرار دادم، بیانش اینه، میگه ما میدانیم هر جسمی که بالقصر حرکت مکانی میکنه یا حرکت استداری میکنه، یعنی با تحریک قاصر حرکت میکنه، میدونیم که اگر قاصرش قوی تر باشد او را قوی تر به حرکت وامی دارد و اگر قاصرش ضعیف تر باشد او را ضعیف تر به حرکت وامی دارد. از اینجا می فهمیم که جسم در مقابل محرک قوی مقاومت زیادی نداره و در مقابل محرک ضعیف مقاومت بیشتری داره، به طوری که گاهی از اوقات محرک ضعیف نمیتونه اون حرکت بده. مقاومت انقدر قویه که محرک ضعیف نمیتونه حرکت بده. مثلا یه سنگ آسیا رو یه طفلی بخواد حرکت بده، خب هرچی تلاش میکنه این سنگ اصلا تکان نمیخوره تا چه برسه حرکت کنه. اما یه محرک قوی مثل اسب مثلا میبینید این سنگ آسیا رو میچرخونه. پس این جسم حالا چه حرکت استدارهی بکنه چه حرکت مکانی بکنه، در مقابل قوی مقاومت میکنه، در مقابل ضعیف هم مقاومت میکنه. حالا در مقابل قوی شاید مقاومتش مشهود نباشه، اما در مقابل ضعیف میبینیم مقاومتش مشهوده، به طوری که گاهی از اوقات ضعیف عاجز میشه از تحریک این جسم. این معابقت به چه جهته؟ خب پس معابقت تو جسمی که داره بالقصر حرکت میکند صورت میگه. این معابقت به چه جهته؟ اگر به محبت جسمون داره مقاومت میکنه، باید در مقابل هر دو مقاومت کنه، در مقابل قوی و ضعیف یکسان مقاومت کنه، چون به محبت جسمون فرقی نمی کنه. چه ضعیف بخواد او رو حرکت بده داره جسم حرکت میده، چه قوی بخواد حرکت بده بازم داره جسم حرکت میده. پس اگر جسم بودن رو ملاحظه کنید، جسم بودن در مقابل قوی و ضعیف فرقی نداره. پس اگر در مقابل ضعیف مقاومت میکنه و در مقابل قوی هم مقاومت کنه، و به عکس اگر در مقابل قوی مقاومت نمیکنه در مقابل ضعیف هم نباید مقاومت کنه. در حالی که میبینیم در مقابل قوی مقاومتی نداره، در مقابل ضعیف مقاومت داره. معلوم میشه که جسمیت مطرح نیست، یک چیزی درون این جسم هست که اون چیز در مقابل قوی کم میاد، در مقابل ضعیف توانایی داره، و اون همون میلی است که تو جسمه، که این میل مثلا در درجه 4ه. خب این انسان قوی که درجه 6ه غلبه میکنه، اون انسان ضعیف که درجهش 2 هست غلبه نمیکنه. یه چیزی غیر از جسمیت هست، جسمیت که خب مساویه برای آدم قوی آدم ضعیف، یه مقاومی توی این جسم وجود دارد که اونو میشه مقایسه کرد با قوی و دید نسبت به قوی ضعیف تره، مقایسه کرد با ضعیف دین نسبت به ضعیف قوی تره. مثلا همین عرض کردم یه امری که درجه چهاره تو این جسم وجود داره که در مقابل قویی که دارای درجه شیشه مقاومت نمی کنه یا مقاومتش خیلی کمه، در مقابل ضعیفی که درجهش دوه مقاومت می کنه. و این امر همونیست که ما اسمشو مبدا الحرکت مستقیمه یا مستدیری می داریم و در پی اثباتش هستیم. پس توجه کردید در این استدلال با توجه به تفاوتی که در تحریک جسم از بل به توسط در تحریک جسم به توسط قوی و تحریک جسم به توسط ضعیف داریم، از تفاوتی که بین این دو تحریک داریم کشف میکنیم که مقاومی در این جسم وجود دارد که اون مقاوم جسمیتش نیست بلکه همونیست که ما دنبالش هستیم، همونیست که ما اسمشو مبدا و تحریک میذاریم. این استدلال سومیشونه که از تفاوت دوتا تحریک استفاده میکنه، که تفاوت دوتا تحریک هم احتیاج به اثبات نداره، یه امر وجدانیه. و این که جسمیت هم دخالت نداره اینم روشنه، چون اگر جسمیت میخواست مقاومت کنه جسمیت در مقابل ضعیف و قوی یکسان مقاومت میشه. یه چیزیست که کمتر از قویست و زیادتر از ضعیف، اون الان توی جسم وجود داره و اون همون مبدا تحریک. این استدلال ایشونه که استدلال کوتاهیه، تقریبا آسون هم هست. نه معنای جسمیت
جسم ما
یا صورت جسمیت، پس معنا منظورتون وجود ذهنی نیست، وجود خارجی هست. بله
حقیقت جسمیت حقیقتش واحد اون دلاله برای در این حقیقت واحد یه حدی از نیرو رو بخواد که هر با اون فراهم بشه محقق میشه. یعنی در واقع ما مانی نداریم تو جسم ما و جسم خود جسم ما و جسم خود جسم ما و جسم یه نیروی میتونه این رو برای غلب میکنه، یه نیرو نمیتونه غلب
نمیشه. این نمیشه. ببینید اگر هیچی در این جسم نبود، هیچی در این جسم نبود، فقط جسمیت بود، هیچ نیروی سنگینی و سبکی درش نبود، دقت کنید چی میگم، سنگینی سبکی، یعنی این جسم در مقابل نیروی ضعیف هم سبک بود، در مقابل نیروی قوی هم سبک بود، سنگینی و سبکی نداشت، هر دو نیروی بر شکل سوار میشد، در مقابل هر دو سنگین بود. جسمیت ببینید چه اختزا میکنه، سنگینی سبکی رو بذارید کنار، سنگینی سبکی مال همون میله که ما دنبالش هستیم، مال همون مبدئی که ما میخوام اثباتش کنیم. سنگینی سبکی رو بذارید، اصلا فکر کنید این جسم نه سنگین نه سبک، این جسم برای آدم قوی و ضعیف فرق نمیکنه. شما دارید سنگین و سبک ورزش میکنید، میگید که درجه از نیرو میتواند این حرکت بده. جسم به محبه جسمان با هر درجه نیرو حرکت میکنه، چه قوی چه ضعیف، مگر سنگین و سبک بشه، وقت با بعضی درجات از قاصرها حرکت میکنه و بعضی درجات حرکت نمیکنه. جسم به محبه جسمان به دلیل اینکه سنگین و سبکی توش نمیاریم، وقتی نیبردید با هر یا باید حرکت کنه یا حرکت نکنه، حرکت کند با همه چی حرکت میکنه، حرکت هم نکنه که هیچ. سنگینی سبکی رو بردارید روشنه که جسم،
اگر یه موقع بود جسم به ماهور جسم اقتضای حرکت داره، هر فرزه داره درست بود این شخص هم که جسم به ماهور جسم اقتضای حرکت داره.
نه اصلا بحث اقتضا نیست، جسم به ماهور جسم پذیرنده حرکته.
بگید جسم به ماهور جسم با به شرط تحقق یک نیروی 40 درجه مثلا هر جا باشه این حرکت زیر
چه درجه نکه شرطش محقق نیست. خب حالا البته این فرمایش رو من قبول نمی کنم، ولی فرض کنید درست که میگوید جسم به محبه جسم کاری به سبک و سنگینیش هم نداریم، با درجه 40 به بالا حرکت می کند، پایین تر از درجه 40 حرکت نمی کنه. خب حالا اینطور فرمایش شما اینه، در این صورت اصلا جسم هیچ نیروی توش نیست، به محبت جسمانه، ولی چنان است که با درجه 40 حرکت میکنه، با درجه بالاتر از 40 حرکت میکنه، با درجه پایینتر از 40 حرکت نمیکنه. حالا ما دو انسان رو میاریم که یکی درجه 40 یکی درجه 60، آیا این جسم در مقابل این دو تا یکسانه و یک نواخت یا تفاوت داره؟ مسلم تفاوت داره. این تفاوتی که رو توجیه میکنید که شروع به حرکت میکنه، منتها حرکتت که با 40 درجه و حرکت 60 درجه، اون 40 درجه وقتی حرکتش میده باید دستش رو این سنگ بذاره همینطور یواش یواش خلش بده، اما اون 60 درجه یه دستی میذاره این سنگ به سرعت میچرخه. این تفاوت از کی رو توجیه میکنید؟ این دیگه با ما با جسمون نیست، اینجا یه عاملی توی جسمت باشه. عاملش تفاوت محرکات نباید تو این جسمی که سبک سنگین نیست تأثیر بذاره. شما یه جسم تو خلا پرس کنید بخواد حرکت بدید، یه جسم تو خلا بخواد حرکت بدید، با یه تلنگر بزنید حرکت میکنه، با تمام تنتونم فشار بدید حرکت میکنه، حرکتش در هر دواری یکسانه چون مقاوم نداره، به شرطی که اون جسم جسم واحد باشه ها، ولی مقاوم داخلیش عوض بشه بازم عوض میشه. مقاوم داخلیش یکی باشه، یعنی یه جسمو شما یک بار با تلنگر حرکتش بدید، مقاوم خارجی که هوا و آب نداره تو خلا حرکتش بدید، یه بارم با تمام دو تا دستتون حرکتش بدید، این یکسان حرکت میکنه، یکسان حرکت میکنه، معلومه که مقاوم نداره، مقاوم خارجی نداره. حالا اگه مقاوم داخلی هم نداشت همینطور بود که نیروی 40 درجه چه نیروی 60 درجه روش وارد میشد یکسان حرکت میشد. نیرو فرق میکنه، شکی نیست، یکی قوی یکی ضعیف، اصلا بحث ما همونجاست که نیروی محرک فرق کنه، ولی این متحرک اگر فرق نکنه نیروهای محرک باید روش یکسان اثر کنه، و چون یکسان اثر نمیکنه پس معلوم میشه خود متحرک فرق داره. متحرک وقت فرقش به مقاوم خارجیشه که این الان مورد بحث ما نیست، یه بارم فرقش به مقاوم داخلیشه که این مورد بحث ماست. این حتما مقاوم داخلی داره که تفاوت حرکت درش ظهور میکنه، مقاوم داخلیش همونه، همون محرکیست که همون مبدا حرکتیست که ما دنبالش. پس ثابت شده که مبدا حرکت داره. استدلالشون استدلال سومش اینه، هر چقدر هم کوتاه و تقریبا درست، تقریبا نه درست تقریبا. بله این امروز هم قبوله، نه تنها قدیم اینو قبول داشتن امروز هم قبوله. تو خلا چون مقاوم خارجی نیست دو تا نیروی مختلف یکسان عمل میکنن، یعنی اصلا جسم میره دیگه با یه حرکت ثابت هیچ وقت وای نمیسته تا اون آخر میره.
تو شدت و سرعتش تاثیر
هیچ تاثیر نداره. نه اگر مقاوم خارجی وجود داشته باشه حرفی نیست. یه وقت شما میخواد سنگو توی یه وقت میخواد جسمو توی هوا حرکت بدین، یه وقت میخواد توی آب حرکت بدین، خب مسلمه اونی که توی آب حرکت میکنه کنتر حرکت میکنه چون مقاوم خارجیش قوی تره، اونی که توی هوا حرکت میکنه قوی تر حرکت میکنه چون مقاوم خارجی ضعیف تره. بحث ما در این نیست، بحث ما اینه که هر دو رو توی یه هوا دارین حرکت میدین یا هر دو رو توی آب دارین حرکت میدین، قوی هم داره حرکت میده ضعیف هم حرکت داره، مقاوم های خارجی یکیه، مقاوم های خارجی یکیه، محرک ها فرق میکنن، محرک ها فرق میکنن، متحرک ها فرق میکنن. از تفاوت متحرک ها معلوم میشه که متحرک ها یه چیزی توشون هست، ولی مقاوم خارجی رو بیارید بله همونطور که میفهمید تفاوت رو میتونیم به مقاوم خارجی نسبت بدیم، دیگه استدلال ما کشش نداره تو اونجا. بله بله شرایط باید یکسان باشه، فقط نیرو باید فرق کنه، نیروی وارده باید فرق کنه، یعنی نیروی قوی باشه نیروی ضعیف. در فرض ما همه چی باید یکسان باشه، اون سنگی که این ضعیف و قوی میخوان حرکتش بدن باید یکسان باشه، مقاوم خارجی که حواس یا آب باید یکسان باشه، فقط نیروی محرکه فرق کند، نیروی محرکه یک بار قوی است یک بار ضعیف. این تفاوت نیروی محرکه تو متحرک اثر میذاره، این اثری که تو متحرک میذاره و تفاوت تو متحرک ایجاد میکنه ما رو هدایت میکنه که تو متحرک یه چیزی هست و اون چیز همون مبدا الحرکت.
نه
ما اینطوری گفتیم لکل این سوال خوبیه، منتها ظاهرا موضع بحث فراموش شده که شما این سوال میکنید. ببینید، ما گفتیم جسم دو قسمه، یا حرکت قصری رو میپذیره یا نمیپذیره. ما گفتیم جسم دو قسمه، یا حرکت قصری رو میپذیره یا حرکت قصری رو نمیپذیره. وارد و گفتیم دو صفحه بحث میکنیم در اونجایی که حرکت قصری رو میپذیره. بعد وارد بحث در جسمی میشیم که حرکت قصری نمیپذیره. از سه چهار خط بعد که انشالله میرسیم که و این کان غیر قابل، سطر 17 هم ما الان سطر 13 هم میخوام شروع کنیم، سطر 17 هم داریم، و این کان غیر قابل فلهو. از اینجا جسمی مطرح میشه که قابل حرکت قصری نیست. الان بحث ما در جسمی است که داره حرکت قصری است. پس نمیگیم کل جسم فهو ذو مبدا حرکت طبیعیه، میگیم کل جسم یقبل الحرکت القطریه فهو ذو مبدا حرکت طبیعیه. جسمی که قبول حرکت قصری بکنه الان مورد بحث ماست. شما میفهمید هر سه دلیل اخص از مدعاست، زیرا مخصوص جسمی است که حرکت قصری میکند. ما میگیم اصلا بحث ما در همین جسمه و ما در همین جسم داریم دلیل میاریم، دلیلمون مطابق مدعامونه، اخص از مدعا نیست. بله، اگه ما در کل جسمن بحث میکردیم، دلائل ما چون مبتنی بر پذیرش حرکت قصری بودن میشدن اخص از مدعا. ولی اصلا بحث ما در همین جاست که جسمی که حرکت قصری میکند دارای مبدا حرکت طبیعی است. چون بحثمون در اونه، دلائلم که ناظر به همین جسمه میشه دلیل مطابق مدعا، نه اخص از مدعا. اون بخش دیگر بحث ما که در جسم، در جسمی است که عبا دارد از حرکت قصری، اون بخش بعدن میاد که هنوز واردش نشدیم. موضع بحث فراموش شده. اشکال خوبی کردی و خوب شد که من دوباره مطلب رو توضیح دادم، ولی موضع بحث فراموش شده بود. صفحه 315 هستیم، سطر 13 هم. و مما یبین ذلک، ذلک رو توجه کنید اشاره به کجا میکنه. ذلک یعنی کون و کل جسم فیه مبدا و میل ما. این حاشیه است که در اینجا بعضی از محشین نوشتن، من براتون خوندم. ای کون و کل جسم فیه مبدا و میل ما، بیان میکند این مدعا رو که هر جسمی درش مبدا میلی هست، درش مبدا حرکت هست. نه، مقید به قصر، مقید به قابل القصر نشرده. محشی مقید نشرده چون موضع بحث رو توجه داشته، اعتنایی نکرده. ولی قید هست، بله. کل جسمن یعنی کل جسمن قابل حرکت القصریه. محشی مقید نکرده چون موضع بحث همین بوده، و الا در واقع مقید هست. و من ما یبین ذلک ان المقصور علی الحرکت المستقیمه و المستدیره، اون جسمی که حرکت مستقیمه یا مستدیره برش بالقصر وارد شده، یختلف علیه تأثیر الاقوا والاضعف، یعنی محرک اقوا و محرک اضعف بر چنین جسمی تأثیر مختلف میگذارن. یختلف بر این جسم تأثیر اقوا و اضعف. و ازختل فزالک یعنی تأثیر، وقتی که تأثیر اقوا و اضعف اختلاف پیدا می کند، نتیجهش این می شود، فظاهر نتیجهش این می شه که ان القوی متابع و ضعیف معابق. قوی غلبه می کند بر اون جسم، اما ضعیف عاجز می ماند. در اونجا رو فرض می کنه که معابق، ضعیف معابق، معابق یعنی ممنوع، متابع یعنی کارش پذیرفته میشه. قوی متابعه یعنی غلبه میکنه، اون سنگ متحرک ناچار تن بده به حرکت. ضعیف معابقه یعنی ممنوع، یعنی عاجز میمونه از حرکت. ایشون اونجا رو فرض کرده که دیگه اختلاف خیلی قویه. من اونجا اونجایی را هم فرض کردم که قوی تونتر حرکت میده، ضعیف کنتر حرکت میده. اینجا میشه فرض کرد، ولی ابن سینا رفته جایی فرض کرده که دیگه تو شبهه‌ای نباشه، که قوی حرکت میدهد و ضعیف حرکت نمیده. مثلا اون مثالی که زدم، اسب با اون طفل مقایسه کنید، اسب سنگ آسیا رو به راه میندازه، طفل سنگ آسیا رو اصلا نمیتونه تکون بده. مثال دوم یعنی اونجا که ابن سینا میگه حالا مثال ایشون به نظر میرسه که اختلاف رو راحت‌تر توضیح میده، لااقل اختلاف رو راحت‌تر توضیح میده. اون توضیحی که من از یادم که قوی سریع‌تر حرکت میده، از ضعیف بطی‌تر حرکت میده، اون اختلاف رو بیان میکنه. من حالا شخصی ممکنه اونجا ایراد کنه، ابن سینا مثال رو اینطوری زده که کسی ایراد نکنه، وقتی که قوی میتونه حرکت بده و ضعیف نمیتونه حرکت بده، این دیگه اختلاف خیلی روشنه. اون شبهه که گفتید، این باشه که حالا اون 40 درجه‌ای میخواد حرکت بده، 40 درجه‌ای یا 39 درجه‌ای به قول شما، اون حرکت نمیده. نه این جسم، این جسم چرا؟ حالا از اول به شما در جواب شما بگیم، این جسم چرا اینطور شده که با 40 درجه حرکت میکنه؟ چرا با 40 درجه؟ اصلا اشکال شما رو دیگه جواب بدیم که اینجا وارد نشه. شما میفرماید که جسم طوریست که با 40 درجه نیرو حرکت میکنه و به بالا، اما پایین تر از 40 درجه حرکت نمیکنه. چرا؟ نمیشه جسم با ما با جسمان اینطور نیست. حتی این فرضی که شما میکنه اصلا واقعیت پیدا نمیکنه. این سنگینی سبکی شما توش دارید دخالت میدید، حتما دارید دخالت میدید، ولی اسمشو نمیارید. ولی در جسم و با جسمان در مقابل یک نیروی کوچه که با درکت کنه فرقی نمی کنه براش.
همین چرا؟ اما فقط همین دلیل داری بحث کنه، اصلا هیچ دلیل دیگر کار
نمی کنه.
با دلیل اون فقط این هستش دیگه، جسم رو یه بابا اقوا یک بابا از
بحث. ببینید دلیلش اینه، جسم به ماه و جسمان در مقابل نیروی قوی و در مقابل نیروی ضعیف به ماه و جسمانش فرق نمی کنه. خب پس اگر عامل تحرکش، به ماه و جسمون باشد، چرا شما فرض میکنید عامل تحرک چیزی که در مقابل قوی و ضعیف فرق نمیکنه؟ عامل تحرک فرق نکنه، تحرک پذیریش فرق نمیکنه. تحرک نفسی که ما ببینید، بحث ما در تحرک نفسی نیست. این جسم تحرک نفسی نداره، تحرک قصری از اول مورد بحث ماست، از اول مورد بحث ما تحرک قصریه. این جسم به ماه و جسمون در مقابل محرک قاصر مقاومتی نداره، به ماه و جسمون. پس چرا شما درجه 40 رو شروع حرکت میدونید؟
چون جسم به ماه و جسمون یک معنایی که به چند درجه 40 نرسه
اصلا. آخه نیست جسم این معنا.
با همین از کجا نیست؟ با همین دلیل.
آخه به ماه و جسمونه، به ماه و جسمون یعنی
ایشون خودش مشروط میکنه.
بله
قبول نمی کنه در واقع مهد داخلی رو، ولی دوباره میاد مشروطش میکنه به یه درجه خاصی.
بله همین که شما دارید چرت میکنید که با درجه 40 حرکت رو شروع میکنه، معلوم میشه جسم توش یه چیزی هست. و الا به ماه و جسمان هیچ تفاوتی نداره.
مثلا فرض کنید تبدیل شدن آب به هوا یک درجه خاصی از حرارت رو میتره، این جسمیت مغلوب شیء بشود، این درجه خاصی از غالبیت رو میتره، از اون درجه به بعد واحده. اون تا اون مثالی که حضرت آقای زدی کنشان میکنه که نه واحد نیست، و چون واحد نیست پس معلوم شما آنه داره. بله اگر ما واقعا بخواییم بین حرکت و عدم حرکت کار رو بکنیم به شبه سر جمعه باقی بیم.
آخه اون شبه اصلش درست نیست. عرض میکنم شما به ماه و جسمان رو در وقتی شما به ماه و جسمان رو مطرح میکنید، ولی وقتی وارد بس میشید به ماه و جسمان رو کنار میذارید.
به ماه و جسمان با شرط 40 درجه مغلوب میشه، با شرط 40 درجه جسم به ماه و جسمان. امکان این چیز داخلی جسم نیست، از بیرون باید بیاد. این فقط جسم به ماه و جسمانه. من در جسم به ماه و جسمان چیزیست که با 40 درجه مغلوب میشه.
آخه این اصلا ببینید، این الان من بخوام جواب بدم باید اول باید فرمایش شما رو متوجه بشم بعدا جواب بدم. جسم به ماه و جسمون میفرمایید با درجه 40 شروع میکنه. این با درجه 40 شروع میکنه به ماه و جسمونش ارتباط نداره، و الا جسم به ماه و جسمون در مقابل هر چیزی جسم به ماه و جسمونه. اینو دقت کنید، جسم به ماه و جسمون در مقابل هر چیزی به ماه و جسمونه. آخه تفاوتی نیست. چطور شما درجه 40 شروع میکنید؟ شما دارید تفاوت درست میکنید.
شما زدید آیا اون نیروی ماده جسم ماه و جسمون هست یا نیست؟ شما زدید جواب باید است که خود جسم ماه و جسمون نیروی ماده است. خودش ماده است. منتها این مانعیتش تا کجاست؟ تا یه حد خاصی است.
آخه بعد از اون حد خاص جسم ما ها بخواد جسمون عوض میشه.
بعد از اون حد خاص جسم ما ها جسمون عوض میشه. بخاطر همین ما میگه اون دلیلی که شما میدونم
بایی بهتره. نه ببینید، شما جسم ما ها جسمون در مقابل درجه 40 قرار میگیره، عوض شد.
بله.
که حرکت پذیرفت.
بله دیگه خودش ماده بود.
نمیدونم، من متوجه نمیشم. ببینید کلمه به ماه و جسمون رو شما بذارید نمیتونید تفاوت درست کنید.
آب به ماه و
ماه اون نمیتونه، آب به ماه و باردانه، آب به ماه و با اون نیست. آب به ماه و با ما اون اگر باشه از همون درجه یک جوش میاد. آب به ماه و با باردانه، اون وقت این حرارت باید اون برودت رو بشکنه، برودت رو تبدیل کنه به حرارت خاصی. آب به ماه و به ماه اون اگه بخواد جوش بیاد از همون اول جوش میاد با یه درجه حرارت، 100 درجه هم نمیخواد. من اصلا حرفم همینه، به ماه و به رو شما توجه نمی کنید. بله دیگه، اصلا تعلیمی هم در اینجا خیلی دست نداره. جسم میخواد بزرگ باشه، میخواد کوچیک باشه. جسم اگر به ماهوبت جسمان باشه، بزرگ کوچیکیش دخالت ندید، سنگینی سبکیش دخالت ندید. به ماهوبت نگاه کنید تفاوتش نیست. آب هم همینطوره، آب به ماهوبت ما اون اگر بخواد جوش بیاد با 100 درجه حرارت با 1 درجه هم جوش میاد. اون به ماهوبت باردون برودتش باید از من بره، تبدیل به حرارتی بشه، وقتی احتیاج به 100 داره. به ماهوبت ما اون اگر بخواد بشه، عرض میکنم این کلمه به ماها و مهمه، شما بهش کاری ندارید، با اینکه باید بهش کار داشته باشید. حالا بگذاریم، وقت داره تموم میشه. و لیست المابقه، خب پس ثابت شد که مابقه هست. حالا این مابقه مال کجاست؟ این تیکه مهمه، این مقدمه دومه. در این یه خطی که خوندم اثبات کرد که مابقه هست، در این مقدمه دوم میخواد بگه مابقه از کجا آمد. لیست المعابقه للجسم به محبت جسمون، معابقه از ناحیه جسم به محبت جسمون نیست، چون جسم به محبت جسمون در همه یکسانه. بل به معنا فیه، بلکه به سبب معنایی است که فعل جسم است. ببینید عبارتی که داری معنا میکنم، بل به معنا فیه، بلکه مقاومت به وسیله معنایی است که در جسم وجود دارد، که اون معنا این صفت دارد، طلب می کند که جسم بر حال خودش بماند. اون معنا طلب می کند که جسم بر حال خودش بماند. کدوم حال؟ من المکان اول بس. من المکان اول بس بیان برای حال، یعنی چیزی در جسم هست که به جسم می گوید در اون مکانی که هستی باش. همون میل دیگه، میگه تو همون مکان خودت باش، یا تو اون وضعی که هستی باش. حالا کسی میخواد این جسم از اون حال طبیعی درش بیاره، که از اون مکانش، که از وضعش، اون معنا مقاومت میکنه، چون معنا به جسم میگه همینجا باش یا همین وضع رو داشته باش. حالا من میخوام جسم از اون حال، از اون مکان یا از اون بس در بیارم، اون معنا که به جسم دستور میده همین جا یا در همین بس باش، در مقابل کار من مقاومت میکنه. اگر من ضعیف باشم او غلبه میکنه، اگر من قوی باشم من غلبه میکنم. پس یه چیزی تو این جسم هست که طلب میکند حالت طبیعی برای جسم را یا وضع طبیعی برای جسم را، و جسم را فشار میده که در همون حالت طبیعی خودش بمونه. منی که میخوام از حالت طبیعی درش بیارم، اون فشاره در مقابل کار من مقاومت میکنه. و هازا هو المبدا الذی نحن فی بیانه. هازا یعنی همون معنا که در جسم هست که این صفت دارد، یطلب و بقاء جسم بر حال خودش را. اون مبدا همونی است که ما در صدد بیانشیم و میخوام اثباتش کنیم که اثبات شد. و کل جسم یعنی نسخه داره فکل جسم، و درست هم همین نتیجه گیری از تمام مباحث قبله، چون دیر شروع کردیم باید بقیهش بزنیم در جلسه بعد.